حکم آمده در رو وصف، چون این وصف دائمه، این حکم هم همراهش دائم نسبت به اهل بهشت هم همینطور. حکم اومده رو صالح، تا این صلاحیتش هست، تا این صفاتش هست، تا این فرد این صفات و این اخلاق و این روحیات دارد، لازمش بهشتی بودنه. یعنی بهشت بر روی وصف فرد میاد و تا این وصف هست، این محل هست. سال پنجم، رابطه اخلاق با اقتصاد چیست؟ برعکس اون که اونها میگوین از مادیگین که دین و جمیع طرز تفکر و رسوم روبنا هستند و اقتصاد زیر بناست، و اونها میگوین که ایدئولوژی به طور کلی از اقتصاد سرچشمه میگیره و به اقتصاد میریزه، بس انسان با آگاه شدنش و جهتگیریش، با فطرتش، با داشتن نور عقلش، با تکمیل بودن شرایط اختیارش، خودش در این موج هستی جهتگیری میکند و طبق اون جهتی که بهش آگاه هست حرکت میکنه. پس زیر بنای جهت انسان در خود انسان. خب وقتی انسان جهت خودش رو انتخاب کرد، اقتصاد این انسان در رابطه با جهتی است که از طریق آگاهی خود این انسان انتخاب کرد. از این نظر اقتصاد از عقیده، یعنی اقتصاد به معنی روابط تولیدی متناسب با حرکت رشد، حرکت رشد رو اساس قرار میده. خطی که انسان انتخاب میکنه، اون اساس مطابق او روابط تولید خودش رو تنظیم میکنه. پس روابط تولید منبعث میشند از خط و جهتی که انسان انتخاب میکنه با آگاهیش، و بعد همین روابط تولید میریزند در همون خطی که انسان انتخاب کرده.
و آینده دقیقا نتیجه شرایط و سیستم گذشته، و این زنجیر رو، حلقه های متصل رو، به عنوان جبر تاریخ، جبر علیت و اتصال این مسائل به همزه طلب می‌کنیم. به این دلیل این آنچه از انسان سر میزنه به عنوان این که صادرات انسان تلقی بشه، از نظر اونها دقیقا تابع واردات بشه. یعنی گذشته به عنوان واردات انسان و اعمالی که از انسان در خط این گذشته و اون که بر اون وارد شده به عنوان صادرات و اون که از اون صادر میشه برد، و اونها برای خود انسان در این وقت یک عامل بازتابی قائل هست. این شعور رو یه رفلیس میگن، حابط. یعنی این صادرات انسان بازتاب واردات، یعنی هر چه از انسان سر میزنه از فکر و تصمیم و جهتگیری، درست نتیجه اون است که برش وارد. این به خاطر این که در داخلی خود انسان دستگاه شناخت و نتیجه گیری و آگاهی و فکر رو به عنوان عواملی که انسان در اون جهتی مسئول باشد این ها این کار بس از انسان اونها با انسان اسلام کاملا مستند. اسلام نظرش در باره انسان این که گذشته ها و آنچه بر انسان وارد شده مجموعا به نام واردات با انسان برخورد، اما طرز برخورد انسان با آنچه به او وارد میشه یک مسئله دیگر است. نحوه برخورد اونها با انسان جبری، نحوه برخورد انسان با اونها اختیاری. از این نظر این مسئله که انسان چگونه با شرایط خودش برخورد کنه مسئله جدیده. وقتی انسان با این مسئله برخورد میکنه اینجاست که متعهد و غیر متعهد مطرح میشه. برخورد متعهدانه انسان با مسائل و با برخورد غیر متعهدانه فرق داره. برخورد از روی تقوا و برخورد از روی هوا هر جهتگیری انسان یا صادرات او مربوط به برخورد انسان با وارداتش. برخورد از روی تقوا یا برخورد از روی بی تقوا. از این جهت یک واردات خاص که میاد این انسان ها که برشون وارد میشه دو انسان با داشتن واردات مشابه صادرات مختلف میتونن داشته باشن، یعنی جهت‌گیری مختلف میتونن داشته باشن، اما از نظر اونها جوری اگر صادرات مساوی شد حتما واردات مساوی شد، از نظر اونها حتما صادرات هم جهت و هم سبت شد. اما اسلام میگه اینجوری دو تا انسان در یک محیط مختلف می توانند و تصمیمات مختلف می توانند. از این نظر تصمیمات انسان مورد شرایط او نیست، مولود برخورد خودش با این مسائل و اینجا جهت انسان ها فرق می کنند. تو این جهت گیری این انسان ها مختلف است و روی این جهتگیری است که مسئولیت ها مطرح میشه. یک انسان به طرف هوای خودش حرکت میکنه، یک انسان به طرف رشد و شناخت و درکش حرکت میکنه. پس روابط تولید یا اقتصاد تابع این جهتی که انسان انتخاب کرده. وقتی این جهت رو این به سوی هوا حرکت کرد، این به سوی هدف و عقیده حرکت کرد، اقتصاد خودشون رو هر کدام یک نوع تنظیم میکنن. یعنی روابط طبی در اینجا تابع تصمیم گیری انسانه. انسان که در خط هوا یک نوع روابط تولید رو انتخاب میکنه، انسانی که متعهد به تقوا روابط دیگری انتخاب میکنه. دوست به دلیل اینکه هوای خودش انتخاب کرده بهترین روابط تولید برای اونه یک ساعت زحمت بکشه چند میلیون تومان بده این روابط تولید اقتصاد این سیستم اقتصاد که داری خودش انتخاب میکنه. این در فرد خیلی در جامعه خیلی بود. یک جامعه یه غیر متعهد اکثر یه سیستم بحره کشی این راه اقتصادی رو برای خودش قائل که یک ملتی رو بدوشه بعد خودش به وسیل اونها اعاشه کن چندین ملت رو فقط کن تا بتوانه بهتر باش کنه. همون کار این که دور میکنه هم کار یک ملت غیرمفرده میکنه، یک جامعه غیرمفرده میکنه. یعنی روابط تولیدی که انتخاب کرده که از طریق استعمار من بخوره، از طریق بچیدن انسان ها و بحث کشی انسان ها من بخوره، این درست قابل جمعی که این انتخاب کرده. یعنی اول انسان غیرمفرده میشه بعد استعمار میکنه، اول جامعه ایران تحریف میشه بعد میکنده میشه. پس سیستم بهره کشی نتیجه انتقامی است که انسان میکنه. یعنی انسان اول هوا رو بر تقوا ترجیح میده و انسانیت انکار میکنه و شرف انسانی رو نادیده میگیره، بعد راحت میتونه یک ملت بیچاره. یه سر هم که دوستی می کنه این یعنی همونه مثل شما می خود گریاری بینید در قطعه تماشا کنید، خلاص قطعه همون خلاص دریاست. شما وقتی یه قطعه رو تجزیه می کنید تا یه دریا تجزیه کنید از داره آبی به برمی نمی کنید، بعد فرق غیر متعهد این از ویژگی های جامعه غیر متعهد و فرق ویژگی های جامعه متحده دارد. از این نظر روابط فوری برای جامعه متحده نوعی قابل قبول هست، برای جامعه غیر متحده نوعی دیگر قابل قبول هست. برای فرد متحده میگه من درستان که خودم رو بگم، درستان که دیگری رو نبرم. شما ندیدید انسان هایی که گرسنه هستن اما دست به دوستی نمیاره این چجوری باید میکنه؟ شما خودتون جواب این چی میگید؟
این خرافی؟ انسانی که گرسنگی میخورد و دست نمیبرد به طرف دوستی این چی؟ این به کجا مربوطه؟ اگر اقتصاد یک چیز مطلقی باشد این انسانی که دزدی نمی کنه خرافی، چون دارد یک چیز غیر علمی رو تبعیت می کنه، چیزی رو که علم نتونست اثبات بکنه. دزدی کجاش بده بگو بینم، علم کجای دزدی رو میگه بده؟ اقتصاد چگونه میتونه دزدی رو محکوم کنه؟ اگر شما اصالت الاقتصاد شدی و اصل بر تولید گرفتی، خب این کسی که تولید نمی کنه میره تولید شده دیگر رو بر می داره. شما اینو می خواهید به چه دلیل محکوم کنی؟ شما اگر بگی به دلیل شرف انسانی، ای آمدی از اصالت الاقتصاد بیرون، یا اصالت اخلاق. اگر شما خیانت محکوم کردی یه اصالت ایدولوژی، اصالت اخلاق. در خود نظام اونها جاسوسی رو میخرند و این همکاری میکنه با دولت بزرگ و پول زیادی میگیره و اسرار رو میده. این چگونه و تحت چه قانونی رو محکومش میکنی؟ کدوم قانون اقتصادی رو محکوم میکنه؟ پس میبینید که خود اونها هم در ضوابط خودشون بین امانت و خیانت فرق میگذارد و معنی فرق گذاشتن یعنی که انسان صاحب قدرت تمیز هست برای چنین فرق گذاشتنی. این معناش اصالت شناخت انسانه، این معناش همون الهنه ها، فجور ها و تقوی ها که اونا اون کسی که بهش پیشنهاد جاسوسی شده و کشته شده و قبول نکرد، اون کسی که نه با یه پولی گرفته و قبول کرده، این چجوری دو تا یکسان میدونن؟ این خود این معنی الهنه ها، فجور ها و تقوی هاست. اون فجور بود، این تقوی بود. پس اول فجور و تقوی شکل میگیرد، بعد روابط تولید متناسب با فجوری که انسان انتخاب کرده یا تقوایی که انتخاب کرده مطرح میشه. یعنی روش نان خوردن و نان در آوردن متعهد با غیر متعهد متفاوت، روابط تولیدی که برای متعهد قابل قبول هست غیر از روابط تولیدی است که برای غیر متعهد قابل قبوله. نحوه نان خوردن غیر متعهد میگه از زاد دزدی هم شد عیبی نداره. پس میبینید اقتصاد، روش اقتصادی تحت جهتی که انسان میگیرد و خطی که انسان انتخاب میکند مشخص میشه. پس اقتصاد روش او و نحوه روابط تولید او از جهتی که انسان انتخاب کرده شکل میگیره و دوباره در همون خط میریزه. یعنی فرد وقتی مطابق عقیده خودش یک روش اقتصادی رو انتخاب کرد، همون روش اقتصادی در خدمت تقوا قرار میگیره و موجب رشد تقواش میشه. بس این سوال رو دوباره میخوام که این با این مطالبی که گفتم روشن بشه. رابطه اخلاق با اقتصاد چیست؟ یعنی اینجور میگید اقتصاد از اخلاق سرچشمه میگیره و دوباره به اخلاق میریزه. اگر شما اقتصادتو از هوا سرچشمه گرفت و دوباره به هوا میریزه، یعنی اون روش اقتصادی شما هوای شما رو غلیظ‌تر میکنه، شما رو در خط هوا و ظلمت هوا بیشتر میبره. کسی که دزدی میکنه این نان دزدی اون رو بیشتر تیره میکنه، بیشتر اسیال قلبش میکنه. به دلیل ضعف اخلاق دزدی کرد، رسیبی دزدی اخلاقش بدتر شد. اون کسی که متعهده بر دزدی نکردن صبر کرد و همون صبر موجب رشد تقوا شد. پس روابط تولید از نظر اسلام از اخلاق و از جهت انسانی انتخابی که انسان می کند سرچشمه می گیرد و دوباره به او می ریزد، یعنی موجب مزیدش می شه. اینم این جواب هاتون. ساعت چقدره؟ یه رو بشیش. خب بیام تو بحث خودمون. سوالات زیادی هم مثل اونجا داری؟ چه کنیم که متقی باشیم؟ اساس انسان در نیت او، اول کاری که انسان باید در تقوا بکند بازرسی دقیق از نیت خودش، بنشیند بازجوی دقیقی باشد برای نیتش. حاسبو قبل ان تحاسب، محاسبه کنید خودتان را پیش از آن که شما را محاسبه کنند. موتو قبل ان تموت، مرگ رو استقبال کنی قبل از اون که مرگ به استقبال شما بیاد. اولین حساب انسان به نیتش برمی‌گرده، خودشو بازرسی کن. زنده میماند که چه بکند و چه بشود. شما بگو برای چی زندگی رو ترجیح میدی بر مرگ؟ برانی که چه بکنی، این باید مشخص باشه. آرزوی خودش رو از زنده موندن انسان روشن کنه. به چه آرزویی زنده ام؟ به چه امیدی زنده ام؟ اینجا میتونه صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین مشخص کنه. نمیداند برای چی زنده است ضالین، میداند برای چیزهایی که خلاف تقوا زنده است این مغضوب علیهم، میداند برای چیزهایی که در خط تقوا است صراط الذین انعمت علیهم. اون که هدف خودش از زندگی فهمیده که مطلبی در خط عقل و تقوا خوش به حال، این نعمت هدایت به او عطا شد. خب نشانه این فرق اینه که مهم براش اون هدف تقوایی است که زندگی رو برای او میخواد. زندگی رو برای خود زندگی نمیخواد. از این جهت اگر اون هدف تقوایی باشد و زندگی نباشد، این آقا میگه چی؟ میگه قبل تو یا میگه نه؟ دوباره سوال بکنم، کسی است که زندگی رو برای یک هدفی که با تقوا اون هدف رو انتخاب کرده میخواد در شرایطی قرار میگیرد که حفظ اون هدف به پاره شدن خط حیات اوست، به تمام شدن دوره حیات اوست. این چی میگیره؟ چه تصمیمی میگیره در این حالت؟ ها؟ مرگو انتخاب میکنه دیگه، چون حیات رو که برای حیات انتخاب نکرده او، حیات رو برای این هدفی که آرزوی هستی خودش شناخته بود انتخاب کرده بود. از جهت تو دعای مکارم الاخلاق که این شبهای ماه رمضان مستحب است بخوانی، میگید و امرنی ما کان عمری بذلتن فی طاعتک فإذا کان عمری مرتعن للشیطان فاقبضنی الیک قبل ان یسبق مقتک علیه. خدایا عمرم بده تا اون زمان که عمر من یک سر در اطاعت توست، اما اون زمان که عمر من بخواهد چراگاه شیطان باشد، مرا به سوی خودت ببر قبل از آن که خشم تو به سوی من آید. یعنی اول مرگ، قبل از این که من چراگاه شیطان بشم. و انقلاب بزرگ در انسان یعنی این انقلاب که زندگی رو نه بی هدف و نه برای هدفی غیر الهی، بلکه فقط برای هدفی خدایی انتخاب کنه، هدفی در خط تقوا و تعهد. این چنین فردی منقلب شده، این دگرگون شده، این هسته مرکزی وجودش جا به جا شده، این تغییر جهت داده. یعنی وقتی نیت انسان از زنده موندن عوض شد، در تعقیب او تمام اعمال و رفتار و اخلاق انسان عوض شد. اون کسی که از کبر می نالد، از غرور می نالد، یا از حسد می نالد و دلش می خواد با کبرش مبارزه کنه و گاه موفق نمیشه، یا با غرورش، یا با حسدش، یا با بخلش، یا با سوء ظنش، باید نیت خودش رو مطالعه کنه که چرا حسوده. وقتی نیت انسان از موندن برتری طلبی، یعنی یک هدف غیر متقی، یک هدف از روی هوا، این چگونه میتواند حسود نباشد؟ چگونه میتواند بخیل نباشد؟ چگونه میتواند متکبر نباشد؟ انسان وقتی موضعش رو نسبت به خدا تنظیم نکرده، چگونه میتواند با این صفات زشت مبارزه کنه؟ صفات انسان باید در نیتش و در رابطش با خدا و جهتگیری خودش نسبت به او تنظیم کنه. و چه خوب علی علیه السلام در نامه ای که به مالک اشتر می نویسد این مطلب رو توضیح میده. می فرماد ولا تدخلن فی مشورتک بخیلا، بعد ذکر میکنی که بخیل ای بیاد در مشورت تو چه معایبی دارد. خودتون مراجعه کنید صفحات اول نامه حضرت به مالک اشتره، یا صفحه دوم سوم باید باشه، اوائلش، چون خود به این نامه حضرت مالک خیلی نامه وسیعیه، اوائلش. بعد فراد ولا تدخلن نفی مشرفتک جوانا ولا حریصا، سه نفر رو روشن میکن، میگه این سه نفر رو در مشورت خود داخل نکن، نه ترسو، نه بخیل و نه حریص. و میگوید هر کدام چه لطمه ای به اندیشه تو و انتخاب تو میزنم. بعد میفرماد بخلا والجبن يجمعها سوء الظن بالله می‌فرماد بخل و جبن و ترس، حرص، اینها غریزه های جدا جدایی هستند، اما جمع می‌کند این سه غریزه جدا از هم رو سوء ظن به خدا. یعنی وقتی به خدا بدگمانی بخیل میشی، وقتی به خدا بدگمانی حریص میشی، وقتی به خدا بدگمانی جبون و ترسو میشی. راهنمایی میکند تو خط تو با خدا منطبق کن، جهتگیری خودت رو در زندگی مشخص کن، در جهت خدا حرکت کن. وقتی در جهت خدا حرکت کردی بخیل نخواهی بود، به خدا بدگمانی جبون و ترسو میشی. راهنمایی میکند تو خط تو با خدا منطبق کن، جهتگیری خودت رو در زندگی مشخص کن، در جهت خدا حرکت کن. وقتی در جهت خدا حرکت کردی بخیل نخواهی بود، وحشت زده نخواهی بود، حریص نخواهی بود. تو که نیتت از موندن این است که رضای خدا رو جلب کنی. برای چه میتوانی حریص باشی؟ حریص بر چه باشی؟ حرص کجا نفوذ میکند به اون کسی که هستی رو نمیخواد، زنده ماندن رو نمیخواد مگر برای رضای خدا، نه مگر برای اون خط تقوایی که انتخاب کرده. اون کسی که تعلق به حیات خودش ندارد مگر برای اینکه اون خط تقوایی خودش به دست بیاد، چرا بترسه؟ چرا بخیل باشه؟ پس همون طوری که خود سیستم اقتصادی روابط تولید سرچشمه می گرفت از اون جهتگیری انسان، صفات از همون جهتگیری سرچشمه می گیرند. وقتی صفات جهتگیری کردند تا به اون جهتگیری انسان بخیل شد، طبق اون بخ روابط تولید انتخاب میکنه. پس اینجوری بگید، اول جهتگیری، در نتیجه او صفات، در نتیجه او روابط تولید. خودتون این مفاهیم اگر جاش ابهامی دارد، جاش نیاز به توضیحی دارد، جاش یه مقداری نیاز مطالعه و فکر کردن دارد، خودتون به این حد قانع نشید، روش بیشتر کار کنید. خواهش ازتون میکنم بهتر روش فکر کنید که این مطلب رو خودتون چند قدمی پیش برده باشید. من پناه میبرم به خدا تعالی از این که بحثی که میکنم موجب این بشه که شما اون چرا که میپذیرید عادت بشه بده به شما، به این که بر همین خطی که من میرم شما هم بیایید و تا اونجا که من ایستادم شما بیستید. مبادا چنین باشه، این معنی وابستگیه. آرزومندم که شما خودتون مطالب رو چنان درک کنید که حرف خودتون باشد و مبادا جایی بگید که او گفت و این صحیح نیست که از من مطلبی رو نقل قول کنید. اگر مطلب رو چنان که فهمیدید و صحیح هست و درک خودتون بود، بدون این که از گوینده این نقل کنید، اون موقع بیانش کنید. و اگر مطلب براتون چنان روشن نیست، اون موقع ارزش نقل کردن هم نداره. و من می ترسم از این که اون انقلاب فرهنگی که باید در جامعه ما صورت بگیره نگرفته باشه و ما در خط ضد انقلاب فرهنگی حرکت کنیم، که اون این باشد که شاگرد وابسته به کسی باشد که میخواد به او دو کلمه یاد بده، که فکرش رو از او بگیره، خطش رو از او بگیره. نه، کوشش من بر این هست که اون چه میبینید با بینش خودتون تشخیص بدید و اون رو در اونجا من واسطه قول نباشم. انشاءالله در این زمینه بیشتر بحث صحبت می‌کنم. موفق باشید. خداحافظ.